دوازی هم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری عمل به فرمانهای خداوند دوری از نواهی و معاصی الهی سفارش و دعوت میکنم امیدواریم خداوند دریچه های نور و هدایت و توفیقات خودش را به روی ما بگشاید و همه ما را از بندگان شایسته و وارسته خیش مقرر بفرماید در چند خطبه بحث عبادت مطرح شد و عرض کردیم که در زندگی یک مسلمان و سبک زندگی اسلامی یک محور مهم ستایش و نیایش و عبادت خداوند هست بحث عبادت، شاخصها و معیارهای عبادت انواع و اقسام عبادت آسیبها و اشکالاتی که ممکن است در عبادات پدید بیاید و ابعاد مختلف تربیت در عبادت مباحثی بوده است که در خطبه های قبل بحث کردیم یک مطلبی که امروز به اون خواهیم پرداخت این است که آیا علاوه بر وظیفه‌ای که انسان در زندگی خود نسبت به عبادت دارد در قبال فرزندان و خانواده و جامعه هم وظیفه‌ای دارد که اونها را به عبادت ترغیب بکند، تشویق بکند یا نه؟ اون چه که تا به حال بحث کردیم این بود که در سبک زندگی مسلمان عبادت باید یک جای برجسته ای داشته باشد هر مسلمانی لازمه زندگی اسلامی او این است که قسمتی از وقت را در شب، در روز، در مواقع مختلف شبانه روز، هفتگی به عبادت اختصاص بدهد آیا علاوه بر این نسبت به دیگران هم تکلیف دارد؟ جواب اینه که بله اسلام همونطور که فرد را در قبال رفتار خود مسئول می داند و از جمله میگه شما باید قسمتی از اوقات را مصروف عبادت بکنید عبادت به همون معنای خاص تا بتوانید همه زندگیتون را عبادی بکنید همونطور که اسلام این را میگوید تأکید دارد که شما در قبال خانم و به خصوص فرزندان و بعد عموم جامعه وظیفه دارید باید اونها را هم به عبادت و بندگی خداوند تشویق و ترغیب بکنید این مبحث در بحث تربیت خانوادگی یک محور مهم همین مقوله است انسان یک وظیفه در قبال فرزندان و نسل نوجوان و جوان دارد، یک وظیفه هم در قبال کل جامعه دارد. ما در محور اول چند تا نکته رو اینجا عرض میکنیم. وظیفه‌ای که انسان در قبال خانواده و فرزندان در بعد عبادی و دینی داره، همونطور که یک شخص خود باید مقید به نماز، روزه، احکام و عبادات باشد و رعایت بکند، همینطور در قبال فرزندان خود و اهل و عشیر و خیشان خود هم مسئولیت داره. البته مسئولیت در قبال فرزند از مهمترین مسئولیت ها در این وظیفه های خانوادگی است. خب من در اینجا عرض شود که روایاتی را نوشتم مربوط به همین مسئله که بعضی از اونها را در حدی که وقت و مجال باشه عرض میکنم. از مجموع روایات و احادیث و اخباری که در دست ما هست استفاده میشه که پدر و مادر موظفند در قبال این که فرزندان را با نماز آشنا بکنند، با احکام و آداب نماز آشنا بکنند، اونها را ترغیب بکنند، وادارند به این که انس داشته باشند با نماز به عنوان یک عبادت بسیار مهم، و همینطور در قبال روزه باز در اخبار و روایات تأکیداتی شده که شما فرزندانتون را ترغیب و تشویق به سمت روزه به عنوان یک عبادت بکنید، و همینطور نسبت به قرائت قرآن و انس با قرآن در روایات مطالب مهمی آمده به عنوان وظیفه‌ای که بر دوش پدر و مادر خانواده است، و همینطور نسبت به پاره‌ای از مستحبات و آداب اسلامی ضمن اینکه تأکید بر اون تربیت اعتقادی و دینی پایه‌ای هم شده. حالا من در هر یک از این محورها به عنوان نمونه بعضی از احادیث را خدمت شما عرض میکنم. روح سخن این است که جامعه در قبال نسل جوان و خانواده در قبال فرزندان و اهل خانه مسئولند. اساس این تکلیفات هم در خود قرآن آمده، در اون آیه شریفه سوره تحریم آمده که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا. این از اون آیات بسیار مهم در وظایف خانوادگی و تربیتی است. مسلمانان، مؤمنان، شما دو وظیفه دارید. یک اینکه خودتون را از آتش جهنم صیانت بکنید، واجبات را انجام بدهید، محرمات را ترک بکنید. دوم اینکه و اهلیکم، خاندان خود را از گناه و آلودگی پاک بدارید، اونها را به سمت عبادت و وظائف الهی هدایت بکنید. قو انفسکم و اهلیکم نارا، این از اون مهمترین آیات تربیتی است. یکی از کلیدهای اصلی تربیت و آیات بسیار مهم و کلیدی در تربیت خانوادگی این آیه شریفه است. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این دو کفه هم وزنه، هم خودتون را مسئول بدارید از گناه و آلودگی، و هم اینکه خاندانتون را صیانت بکنید، فرزندانتون، همسرانتون، برادران و خواهرانتون، بستگان و اقوامتون را از گناه حفظ بکنید. گناه هم دو چیزه، یکی ترک واجبات و تکلیف‌های الهی، یکی هم ارتکاب و عمل در مورد معصیت‌ها و گناه‌ها. این از اون آیات بسیار مهمه. که ابعاد گسترده اخلاقی و تربیتی داره، در بحث تفسیریش یه وقتی من این را در بحث‌های قم مباحثه کردیم و بحث کردیم، بیش از 30 مطلب مهم اخلاقی و فقهی و تربیتی در این آیه شریف است. یک چنین آیه پرمغز و جامع و از کلیدهای مهم تربیت. قصه ای هم در زیر این آیه هست که این آیه که نازل شد، حالا ببینید مسلمان ها دقت بکنید، مؤمنین مسلمان ها چه ارتباطی با وحی برقرار میکردن و چطور تحت تأثیر این آیات قرار میگرفتن. در روایاتی زیر این آیه آمده است که در کتاب های شیعه هست، فکر میکنم در کتب اهل سنت هم هست، زیر این آیه مهم قصه ای آمده. میگه این آیه که به واسطه فرشته وحی بر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی، نازل شد، پیامبر خدا این آیه را در جمع مؤمنین قرائت کردن، تلاوت کردن، مردم این آیه را شنیدن. اون وقت در این روایاتی که در شأن نزول آیه آمده این است که میگه عده زیادی وقتی که این آیه را شنیدن بسیار متأثر و ناراحت شدن و با یک حالت از اندوه و احساس ناراحتی آمدن خدمت پیغمبر اسلام. به پیغمبر بزرگوار اسلام مسلمان ها عرض کردن که ما برای کار خودمون واموندیم. حالا این آیه داره تکلیفی نسبت به فرزندانمون و خاندانمون بر دوش ما میگذارد، ما چطور میتونیم اونها را حفظ بکنیم از ترک واجبات و ارتکاب معصیت ها؟ ما خیلی هنر بکنیم خودمون رو حفظ بکنیم، نمیتونیم. اون وقت پیغمبر اکرم جواب داد که اون برداشت سختی که شما کردید نه، اونقدر سخت نیست. خدا نمیگه حتما باید اینطور بشه، گاهی آدم تلاششو میکنه نتیجه نمیده. اونی که آیه به شما سفارش کرده است مقصود اینه که شما اونها را تشویق بکنید، ترغیب بکنید، امر بکنید، نهی بکنید، مراقبت بکنید از فرزندانتون تا در دام گناهان نیفتن. اما حالا نتیجه چی میشه؟ همیشه نتیجه دست شما نیست. یکم اینا آرام شدن، ولی اول که این خطاب اومد اینا به خود لرزیدن که چطور ما میتوانیم حتما بچه هامون را و خاندانمون را از هر خطا و اشتباهی مسئول بداریم. این طاقت در طاقت ما نیست. پیغمبر اسلام تفسیر کردن آیه که مقصود آیه اینه که یعنی شما تشویق بکنید، ترغیب بکنید، آموزش بدید، امر و نهی بکنید، نتیجه دیگه با خداست. دیگه آدم نمیتونه اجبار اونطور بکنه که حتما به نتیجه برسه. به هر حال 70 80 90 درصد نتیجه میده، 1% هم ممکنه نتیجه نده. اما اصل مطلب همینطوره. مسلمان ها این مطلب رو فهمیدن، متا خیلی سخت طلب میکردن پیغمبر خدا آسانش کرد. خب مسئول داشتن فرزندان و خاندان و اقوام خویشان از گناهان و آلودگی ها، یکیش هم اینه که اونا را از ترک عبادت ها مسئول بداره، اونها را به عبادت، به نماز، به روزه و به عبادت های واجب وادارد، البته نسبت به مستحبات هم خب مستحبه. این ریشه قرآنی قصه هست، آیات دیگر قرآن هم هست. حالا من در اون چند محور نماز و روزه و قرائت قرآن و مستحبات و وظایفی که بر دوش ما و شماست، پدر و مادره نسبت به خانواده، بعضی از روایات رو اینجا عرض میکنم. در مورد نماز روایات بسیار متعدد، شاید قریب بین 10 تا 20 روایت نقل شده، هم شیعه و هم سنی هم نقل کردن مبنی بر این مضمون. حالا یکی روایتش که از کتب عامه و اهل سنت هم هست میخونم، این همین در کتب شیعه متعدد آمده. این روایت از هم پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی نقش شده است که فرمودن علمو سبیانکم از صلات و خدوهم بها اذا بلغ الحلم. پیغمبر اسلام فرماد که وظیفه شماست به فرزندانتون نماز را آموزش بدهید و وقتی که به قبل از اینکه به بلوغ برسند، چون اون وقت دیره، باید از سن 6-7 سالگی شروع کرد و نماز را به اونها یاد داد، اونها را مأنوس به نماز کرد و بعد می‌فرماد وقتی که البته بلوغ رسیدن اونجا باید مؤاخذه بکنید و امر و نهی جدی بکنید که نماز را بخونید. این مطلبی است که در این روایاتی که هم پیغمبر اکرم این رو فرمودن، هم امیرالمومنین طبق این نقل ها فرمودن آمده و این مضمون اون وقت در روایات زیادی وارد شده، از پیغمبر، از امیرالمومنین، از امام باقر، از امام صادق، از ائمه متعدد نقل شده که وظیفه شماست که از حدود 6-7 سالگی، یعنی تو اون 7 سال دوم که شروع می شود، از مهمترین وظیفه های پدر و مادر اینه که آرام آرام نماز رو بیارن تو زندگی بچه. البته طبعا تا تکلیف نداره آرام آرام تدریجی زمینه سازی بشه که وارد تکلیف که میشه دیگه راحت هم بداند، احکام لازمش را دانسته باشد و مقید هم باشه که نماز را اقامه بکنه. حالا این یک مضمونش را من در یکی دو روایتش را خوندم، روایات عرض کردم قریب 20 روایت در آموزش نماز و مقدمات نماز وارد شده. حالا روایات دیگه میگه از چند سالگی شروع میکنی توحید را، لا اله الا الله را میگی، او تلقین میکنی، بعد آرام آرام اذان، اقامه، نماز، قدم به قدم بچه را در این آشنایی با نماز پیش میبری. این وظیفه مهم است. این وظیفه بر دوش پدر و مادر اولا، بعد بر دوش آموزش و پرورش است ثانیا، و بر دوش عموم جامعه است ثالثا. همه در قبال این که نسل آینده نسل نماز خوان بشوند، آشنایی به نماز بشن، یه وظیفه عمومی است، منتها پدر و مادر به طور خاص اینجا موظفند و در پیشگاه خدا مؤاخذه میشوند اگر به این وظیفه عمل نکنه. این تکلیف الزامیه بر پدر و مادر. علمو سبیانکم از صلات، به اونها آموزش بدید، آشنا بکنید اونها رو به نماز و احکام و آداب و شرایط نماز. و این خب در باب نماز هست. در باب عرض شود که قرائت قرآن که حالا باز اونجا هم چند روایت داریم، اونجا من یکی دو رو حدیث رو میخونم. قرائت قرآن هم یک عبادت خیلی مهمه و حتما با در زندگی یک مسلمان خوندن قرآن در شبانه روز، حالا از 15 آیه 20 آیه تا 50 تا 100 تا بیشتر در زندگی روزانه ما قرآن باید جا داشته باشه. متاسفانه در خیلی جایی نیست قرائت قرآن، ولو چند آیه علاوه بر اون چه که در نماز انسان میخونه، باید در صبح، در قبل از خواب، بعد از بیدار شدن از خواب، قرائت قرآن باید جا داشته باشه در سبد زندگی ما. و برکات قرائت قرآن در خانه فوق العاده است. اونجایی که گفته میشه خانه‌ای که در قرآن خونده بشه، اون ملائکه رو اون توجه میکنن. خانه‌ای که در اون قرآن متروک باشه مورد نفرت ملائکه است. اینکه قرآن تو خونه باشه، هر روز اهل خانه چند آیه بخونن، پدر و مادرم مواظبت بکنن که فرزندانشون اهل خواندن قرآن بشن. برکاتی در قرائت قرآنه که قابل وصف نیست. روایات هم فراوانه در اینجا. و از جمله وظیفه پدر و مادر اینه که بچه ها را به سمت فراگیری قرآن هدایت بکنن. حالا یک روایت که از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی است،
عرض میکنم. فرمودن رسول گرامی اسلام، فرمودن ادبو اولادتون علا ثلاث خصال، فرزندانتون را با سه خصوصیت پرورش بدهید. یک، حب نبیکم، بچه هاتون را به پیامبر خدا علاقمند بکنید و جوری برنامه ریزی بکنید تو خونه و آموزش و پرورش که بچه ها علاقه به پیامبر پیدا بکنن. پیامبر فخر عالم است، بالاترین و عزیزترین موجودات عالم است و همه خوبی های عالم و جهان و هستی در آینه وجود پیامبر خدا تجلی کرده. عشق به پیامبر عشق به همه خوبی هاست و معرفت و محبت به پیامبر چراغ راهنمای زندگی بشره. این محبت ما را به سمت اطاعت او و الگو پذیری از پیامبر سوق میدهد. ولذا میفرماید سه چیز را برای بچه‌هاتون دقت بکنید. یک، بچه‌هاتون را علاقمند به پیغمبر بکنید. کتاب، فیلم، نکته گفتن، حدیث، روایت، تاریخ، برای اینکه بچه‌ها پیغمبر را بشناسند و وقتی که اون وجود عظیم و اون جلوه همه اسما و صفات الهی را شناختن به او عشق می‌ورزن. این یک. دو، این کافی نیست، و حب اهل بیتی، فرزندانتون و خاندانتون را به علاقه و محبت خاندان پیامبر و ائمه هدا پرورش بدید. برای اینکه محبت پیامبر اگر قطع بشه انسان به سرمنزل مقصود نمیرسد. در امتداد محبت پیامبر خدا عشق و علاقه به خاندان پیامبر که رهروان پیامبرند و مشعلداران راه نورانی پیامبرند باید مورد توجه شما در تربیت باشه. پدر و مادر، استاد و معلم، خانم و مدرسه، وظیفه اولشون اینه که محبت پیغمبر را در دل فرزندان بکارند. وظیفه دوم این است که محبت اهل بیت و خاندان پیامبر را در دلهای نوجوان و کودکان بکارند و تثبیت کنند. این دو شاهد سخن ما سومی است. سومین وظیفه شما هم در خانه و مدرسه این است که به قرائت القرآن فرزندانتون را با خوندن قرآن تربیت بکنید. خب در نظام‌های آموزشی به این امر توجه شده، اما صرف آموختن هم کافی نیست. باید قرآن را بیاموزند، قرائت و تجوید را درست بیاموزند، به تدریج با معانی و مفاهیم قرآن آشنا بشوند و قرآن هم را بخوانند. همونطور که عرض کردم روزانه خواندن قرآن برکاتی مادی و معنوی برای انسان به وجود میاره. هر روز باید در خانه و محیط خانه ندای قرآن و آوای دلنشین قرآن تنین افکن بشه. پیش قدم اینم خود پدر و مادرم. اگر پدر و مادر خودشون صبح شب در وقتهایی که تعیین میکنن چند آیه بخونن، بچه ها یاد میگیرن، با اون وقت میشه یک سنت در خانه و همین که نور آیات قرآن در فضای خانه تنین افکن شد، این زمینه میشه برای خیلی چیزهای تربیتی دیگر. برابر این خلاصه میکنم عرضم در ادامه بحث عبادت که جلسات متعدد به اون اختصاص پیدا کرد، امروز بحث ما این بود که علاوه بر این که ما خودمون در باب عبادت برای خودمون وظیفه داریم، روایات میگه شما در قبال دیگران هم وظیفه دارید. مهمترین وظیفه، وظیفه پدر و مادر و اولیای خانه نسبت به فرزندانشونه، نسبت به نماز، روزه، خواندن قرآن و بعد در ادامهش مستحبات و چیزهای عبادی که در این زمینه حالا من چند محورش عرض کردم، بقیهش انشاءالله خطبه های آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمت الزهراء و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهاشمی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در آستانه ماه مبارک ذی‌الحجه به پارسایی و پرهیزکاری و کسب تقوای خداوند و عمل به فرمانهای الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به ما توفیق استفاده از فرصتهای عمرمان و فرصتهای خاصی که در پیش روی ما در ماه مبارک ذی‌الحجه است عنایت و کرامت بفرمایید. شهادت حضرت امام جواد سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همینطور فرارسیدن ماه مبارک ذی‌الحجه را گرامی میداریم و اعیاد مبارک ماه ذی‌الحجه را تبریک و تهنیت عرض میکنم. عید قربان و عید غدیر خم دو عید بزرگی است که در ماه ذی‌الحجه و دارای برکات و منافع فراوانی است که جای تبریک و تهنیت دارد. مطالبی را در این خطبه فهرستوار در چند محور تقدیم حضورتون میکنم. اولین نکته فرارسیدن ماه ذی‌الحجه است. همانطور که همه شما مستحضر هستید در میان فرصت‌ها و اوقات سال دهه اول ذی‌الحجه یک دهه ممتاز و پرفروغی است و دهه ذی‌الحجه شانه می‌زند به شانه ماه مبارک رمضان و فیض‌های این دهه هم وزن فیوزات ماه مبارک رمضان است. ما هرگاه که در این موقعیت ها و فرصت های خاص قرار می گیریم باید متذکر این باشیم که خداوند در این ظرف خاص یک انوار و توفیقاتی قرار داده است که در سایر مواقع نیست. چطور وقتی که در زندگی یک فرصت خاصی برای کشاورزی پدید میاد کشاورزان تلاش میکنن از اون مقطع زمانی برای کشت و کش استفاده بکنن
اگر از اون فرصت استفاده نکنن خیلی چیزا از دستشون میرود. در مسائل معنوی، در کشت و کار معنوی هم قصه همینه. گرچه همیشه وقتها برای خداست و فرصت عبادت و تقرب به خدا وجود داره، اما یه مواقعی است که زمینه خاصه، فیض ویژه الهی است، باید از اون ظرف خاص و فیض ممتاز و استعدادی که در اون زمان هست بهره وافی برد. فرض بگیریم که ما سال دیگر هم در ماه مبارک یا در دهه ذی‌الحجه در عرفات و در روز عرفه و امثال اینها باز خواهیم بود، اما امسال جای خودش رو داره. در این سالهایی که در عمر ما مقدر است، هر سال ظرف خود و استعداد خاص خود رو داره، انسان باید از همون ظرف استفاده بکنه. این اولا. و علاوه بر این باید احتمال داد که دیگه ما ماه رمضان دیگه رو درک نکنیم. باید این احتمال رو بدهیم که دیگر نتوانیم از اون انوار الهی در دهه اول ذی‌الحجه استفاده بکنیم، و از قبل هم باید آماده بود. دهه اول ذی‌الحجه اون لیال عشر است، اون دهه است که حضرت موسی در اون دهه مراتب تقربش به خدا کمال یافت، و دهه است که در اون عرفه وجود داره با اون همه استعداد معنوی، و در اون و در پایان اون عید قربان قرار داره و برکات اون فوق العاده و غیر قابل وصف است. بنده به شما و به خودم و به برادران و خواهران نمازگزار توصیه میکنم که لحظاتی در آستانه ماه ذی‌الحجه در ابعاد عظیم این دهه دقت بکنیم و تلاش بکنیم برای استفاده از دهه در پیش رو، دهه اول ذی‌الحجه، در بیداری شب، در نماز خوندن، در قرائت قرآن، در اصلاح نفس، در ادای حقوق دیگران، در پاک ساختن پرونده خود از گناه و آلودگی ها. این دهه را مغتنم بشماریم، این فرصت را از دست ندهیم. شاید دیگه برای ما این فرصت ها تکرار نشود. امیدواریم خدا به همه ما توفیق بهره‌گیری از این دهه مبارک را عنایت بفرماید. موضوع دوم هفته نیروی انتظامی است که در این خصوص من هم به نیروی انتظامی به خاطر خدماتی که به مردم در قلمروهای مختلف ارائه میدهند صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. حجم کار نیروی انتظامی یک حجم بالایی است. ده ها وظیفه سنگین در تأمین امنیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی بر دوش نیروی انتظامی گذاشته شده. ده ها وظیفه سنگین بر دوش عزیزانی که در این نیرو خدمت میکنن قرار گرفته است، و نیروی انتظامی در کنار نیروهای نظامی ما حافظان امنیت و سلامت اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی نظام اسلامی و این کشور عزیزمون هستند. فراموش نکنیم که ما در منطقه قرار گرفتیم که پیرامون ما فتنه ها موج میزند، ناامنی ها شبانه روز داره جان مردم را در کشورهای مختلف میگیرد. شما در کل منطقه الان نگاه بکنید، در افغانستان، در عراق، در سوریه، در بحرین، در کشورهای مختلف، حتی اون کشورهایی که آرامتر هم بودن، میبینیم که چگونه این امواج فتنه هایی که بر اثر غفلت مسلمان ها، تندروی تکفیری ها و توطئه های بیگانگان پدید آمده و موج ناامنی را در کشورهای اسلامی پدید آورده است. از مصر بگیرید، بیایید تا قسمت های دیگه جهان اسلام،
و همه را در یک موج ناامنی برده است. در این دریای متلاطم و مواج و ناامن، به برکت انقلاب اسلامی، به برکت هوشمندی و هوشیاری ملت ما، ایران از امن‌ترین مناطق جهان در ابعاد مختلف. خب این یک دستاورد بزرگی است که مال شما ملت، و پیشگام این سپاه و بسیج و ارتش و به خصوص نیروی انتظامی در کنار هوشمندی و آگاهی همه ملت و اقشار گوناگون ملت. خب نقش نیروی انتظامی در کنار بقیه نیروها نقش ممتازی است، باید تقدیر و تشکر کرد. و اینجا من به مناسبت این هفته و علاوه بر تجلیل و تبریکی که باید به این دوستان گفت، تأکید میکنم که وظیفه مردم این است که نیروی انتظامی را گرامی بدارند، احترام بگذارند و در اجرا و پیشبرد قوانین و مقررات همراهی بکنند. شما از قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی بگیرید بیایید تا مبارزه با دزدی، آسیب‌های اخلاقی، همه اینها مسائل بسیار کلیدی است که یک نیرو و یک جمع به تنهایی نمیتوانند از عهده اونها برآیند. نیازم این داره که یکایک ما در هر جا که هستیم در کنار نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای مسئول قرار بگیریم، با اونها همراهی بکنیم، اجرای قوانین و مقررات برای زندگی راحت همه جامعه است، از قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی گرفته تا مسائل اخلاقی و هنجاری و ارزشی که در جامعه باید رعایت بشه. ولذا امر معروف و نهی از منکر و صیانت از قوانین، مقررات و ارزش‌های اجتماعی وظیفه عمومی است. نیروی انتظامی هم در خط مقدم حرکت میکنه. باید همبستگی مردم و نیروی انتظامی برای تحقق امنیت و ارزش‌های اخلاقی و سلامت اجتماعی روزافزون باشه. این وظیفه مردمه. نیروی انتظامی مظهر اقتدار نظام هست و نیروی انتظامی هم وظایف سنگینی داره، به همه وظایفش باید قیام بکنه. درون خودش رو یک نیروی قوی، سالم و مبرای از اشکالات سازمانی بکنه. این وظیفه نیروی انتظامیه. نیروی انتظامی در ارتباطش به مردم، در پاسخگوییش به مردم، در تعاملش با مردم، در صیانت از وضع سازمانی خودش از ناهنجاری ها باید دقت بکنه. این هم وظیفه است که بر دوش این عزیزان قرار داره. و نیروی انتظامی باید به هم مظهر اقتدار نظام اسلامی در برابر تخلف و ناهنجاری باشد و در این حال باید مظهر خوشبرخوردی و اخلاق نیکو در قبال همه جامعه باشه. و جمع بین اقتدار و اخلاق کار سختی است که بر عهده نیروی انتظامی است و باید از زحمات این عزیزان تشکر کرد. موضوع سوم روز و هفته ازدواج هست که سال روز ازدواج امیرالمومنین سلام الله علیه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را ما گرامی می‌داریم، روز اول ذوالحجه. به مناسبت این ازدواج مبارک، روز ازدواج نامیده شده این روز. در این زمینه هم بارها گفته شده، اما به دلیل اهمیت مسئله من چند نکته را یادآوری میکنم، برای اینکه فرهنگ ما در مقوله خانواده و ازدواج داره به بیراهه‌هایی میرود که خطرناکه. اصل اهمیت ازدواج در اسلام و سنت اسلامی روشنه، تا اونجا که فرمودن بنایی و نهادی در اسلام به عظمت و قداست خانواده و ازدواج نیست. خیلی مطلب این قصه، هیچ بنایی بالاتر از این نیست. و این که وقتی کسی ازدواج کرد ثواب عبادت‌های او چند برابر میشه، برکات معنوی، اخلاقی، روحی، فردی و اجتماعی ازدواج بر همه روشنه. الان ما در شرایط امروز کشور ما با دو سه تا خطر مهم مواجه شده، با سه تا چهار تا خطر بزرگ در مقوله خانواده مواجه شده. یکی از اونها افزایش سن ازدواجه. ما مع الاسف الان میلیون ها دختر و پسری داریم که بالای 20 سالن، بالای 25 سالن، قریب 30 سالن و به تدریج داره بهترین فرصت‌های یک زندگی خانوادگی خوب از اونها گرفته میشه. یک بلای اجتماعی است و دنبال اون هم مفاسد اجتماعی است، هم آسیب‌های روحی است که به این فرزندان ملت، دختران و پسران عزیز ما وارد میشه. افزایش سن ازدواج در دخترها و پسرها یک بلیه بزرگی است و از مهمترین بلایا است. این یک. دوم، افزایش طلاق در حدی که در بعضی از استان‌ها از 4 ازدواج یکیش به طلاق منجر میشه و اینم خطر بزرگی است و زنگ‌های خطر در این زمینه هم به صدا در آمده. و سومین خطر هم اختلافات خانوادگی است. بسیاری از خانواده‌ها با اینکه خانواده منجر به طلاق نیست، اما همیشه در اختلافات و دعواها سپری میشه به زندگی اونها. این سه مشکل مهم در کنار اونها مشکل چهارمی است که ارزش‌های خانواده و توجه به فرزند آوری هم کم شده. عدم تمایل به فرزند و تربیت فرزند، اینا مشکل چهارمه. شما این چهار مشکل رو کنار هم بگذارید، نتیجهش کاهش جمعیت، افزایش طلاق و ناهنجاری‌های اجتماعی و آسیب‌های روحی است که به میلیون‌ها جوان عزیز ما وارد میشه. این چهار آسیب مهم اجتماعی است، باید روش هم مردم و خانواده‌ها، هم نظام و دولت باید کار بکنه. خب حالا علل پیدایش این آسیب‌ها چیه؟ اینا میشه به چیزهایی اشاره کرد که شما از اون مطلع هستید. یکی تشریفات زائد و تجملات اضافی در ازدواج و خانه است. دوم، صداقهای سنگینه که روز به روز سبک صداقدهی و مهریه پردازی داره عوض میشه به سمت چیزی که خلاف سنت های اسلامی است. سوم، جهازی‌های سنگین. چهارم، جشن و مراسم و این حواشی ازدواجی که اونها هم سنگین در میاد. و پنجم، توقعات زیادی است که در خانه اینها از هم دیگه دارن. و ششم، مسئله شغل و مسکنه. این 6 تا عامل اون 4 خطر بزرگ را ایجاد کرده. خب حالا ما باید چه بکنیم؟ یه بخشی از این مشکلات با توسط دولت و نظام و مجلس و قوانین و مقررات و اصلاح نظام‌های اقتصادی اجرا بشه که خب این وظیفه بر دوش اونهاست. ولی یه بخش مهمش هم فرهنگ ما و شماست. باید سخت نگیریم، صداق رو بالا نگیریم، ازدواج رو آسان بگیریم، از شما ترغیب بکنیم، تشویق بکنیم. این سبک زندگی خانوادگی باید تغییر پیدا بکنه، وگرنه ما جامعه‌ای خواهیم شد 10 سال 15 سال دیگه به 20 میلیون کهنسال، نسل جوان کم، جمعیت زیادی که از سن ازدواج گذشته است و میافتیم تو همین بحران‌هایی که در خیلی از این کشورهای غربی است. گاهی چیزی اضافه بر اونها ما اینجا پیدا می‌کنیم. جامعه ما باید واقعاً حس بکنه که زنگ‌های خطر در زمینه زندگی خانوادگی به صدا در آمده. باید فرهنگمون عوض بشه و ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو الگو قرار بدیم. و البته مؤسسات و نهادهای خیریه هم باید بیان توی جهازیه ارشاد که کمک به مسکن، کمک به ازدواج فعال بشن. در این زمینه هم بنیادها و مؤسساتی هستن که باید از اونها تشکر بشه. این موضوع سوم. موضوع چهارم، روز کودک و هفته کودک که این روز رو هم گرامی می‌داریم و به همه کسانی که در خانه‌ها و مهد‌های کودک در ارتباط با کودکان فعال هستند هم تبریک می‌گیم، هم تشکر می‌کنم. و انشاءالله نکاتی هم هست که در جلسه فردایی که با مهد‌های کودک هست عرض خواهم کرد. ولی به دور کلی باید بدانیم که کودک باید محور توجه خانه و جامعه و مدرسه باشه و آینده در گروه تربیت خوب اونهاست. این هم موضوع چهارم. موضوع پنجم، جشن عاطفه هاست. من تشکر میکنم از آموزش پرورش و اولیا و مربیان و معلمان و همه خیرینی که در جشن عاطفه ها شرکت کردن و امیدواریم توجه به این مسئله را افزایش بدن. جشن عاطفه ها یعنی مستمندان نیازمند را در
و کودکان مستمن رو مورد توجه قرار بدیم، نیازهای تحصیل و مدرسه اونها رو فراهم بکنیم. و در شهری مثل اینجا که از وضعیت کلی اقتصادی خوبی برخورداره، نباید واقعا دانش آموزی در مسائل تحصیل و تربیت با اشکال و گرفتاری مواجه باشه. جشن عاطفه ها برای رفع این مشکلات دانش آموزانه که انشاءالله خیرین و مردم همه باید اهتمام ببرزن. موضوع ششم، مناسب سازی اماکن و معابر برای معلولان و سالمندان است. الحمدلله با تلاش چند ساله‌ای که در شهر میبد انجام شد، تعدادی از ادارات، اماکن عمومی، معابر عمومی طوری تنظیم شد که چند هزار نفر سالمند و چند صد معلول که نمیتونن به راحتی رفت آمد بکنن در ادارات، مساجد، اماکن عمومی، در خیابان‌ها، اقداماتی برای اونها انجام شد و به عنوان شهر نمونه هم در استان معرفی شد. اما همچنان ما در این زمینه باید تاکید بکنیم، شهرداری، مساجد، هیئت‌های امنا، اماکن عمومی، مسئولان ادارات و همه بخش‌های عمومی تلاش بکنند که زمینه رفت آمد و غیاب و ذهاب برای سالمندان و معلولان و مستمندان رو راحت‌تر بکنند. این هم جای تقدیر و تشکر داره، هم باید تاکید بکنیم بر توجه بیشتر به این مسئله تا انشاءالله کل مشکل در شهر به عنوان شهر نمونه در این زمینه رفع بشه. و مطلب دیگر هم روز دامپزشکیه که به دامپزشکان و همه کسانی که در سلامت دام تلاش میکنن باید تبریک گفت و از اونها تشکر کرد. سلامت غذا، تغذیه جامعه مهمه و نقش دامپزشکان و نهادهای ادارات دامپزشکی هم در اینجا مهمه که امیدواریم اینها موفق باشن و به وظایف خودشون درست عمل بکنن. و اما محور آخرم اشاره به بعضی از مسائل اخیر کشور داشته باشم. خب در سفری که رئیس جمهور محترم به سازمان ملل داشت و در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد، اتفاقاتی رخ داد که نیاز به تحلیل داره. من همینجا باید از سخنرانی سنجیده و مبتنی بر مبانی و اصول درست اسلامی و انقلابی ایشون در اونجا باید تقدیر و تشکر کرد و حضور مقتدرانه کشور ما و همراه با احترام و تکریمی که جهان به انقلاب اسلامی داره جای تقدیر و سپاس داره. و در این خصوص و مسائل پیرامون اون من نکاتی را اینجا یادداشت کردم که عرض میکنم خدمتتون. اولین نکته این است که در حوادثی که این روزها اتفاق افتاده، یک گامی در زبان و سخن از سوی آمریکا که دشمنی تاریخی با ملت ما نشان داده است لمس و احساس شده. در این حد یک امر مبارکی است. اینکه دشمنانی که از روز قبل از انقلاب و از سالهای قبل از انقلاب در مراحل گوناگون در مقابل ملت بزرگ ایران و بعد انقلاب اسلامی قد علم کردند، دشمنان را تقویت کردند، در دفاع مقدس در کنار دشمنان ما بودند، بلکه محرک اصلی بودند، اینها با این سابقه و با این پرونده سیاه امروز بیان اعتراف بکنن، به چیزهایی ولو به زبان اعتراف بکنن که فتوای رهبری معظم انقلاب برای ما قابل احترام هست. چند بار رو این تأکید بکنن. این که بگوین ما حقوق شما را، نظام شما را به رسمیت میشناسیم، در صدد ساقط کردن نظام مقتدر اسلامی نیستیم. این که بگوین ما حق غنی‌سازی شما و بهره‌مندی شما را از انرژی هسته‌ای به رسمیت می‌شناسیم، اینا نکات مثبتی است. این شبیه همونه که بعد از سالها که سازمان ملل و دشمنان ما در دفاع مقدس همراه صدام بودن، در اون ماه‌های اخیر گفتن که صدام متجاوزه، یا بعد از جنگ به صراحت گفتن متجاوز بوده، سلاح شیمیایی به کار برده، چنین و چنان. خب این اعتراف دشمنان و عظمت ملت ایران و توفیقات ملت ایران در دفاع مقدس ارزشمند بود
و سرمایه‌ای برای ملت ما بود. این اندازه این حرف ها و حدیث ها و سخنان خب گامی به جلوه در دیپلماسی، هم این که انسان دشمن را بتونه برسونه به جایی که ازش اقرار بگیره، اعتراف بگیره، به حقوق یک ملت بزرگ اعتراف بکنه، این یک گام مؤثری است. این رو باید خب توجه بهش داشت و امر ارزشمندی. این یک. دومین چیزی که بلافاصله باید سیاستمداران ما و ملت ما بهش توجه بکنن اینه که معلومه که اینجور حرف زدن در این حد ولو گامی به پیش اما هرگز کافی نیست، برای اینکه در این حرف زدن نیاز به اقدام عملی داره. ما امروز شما تحریم‌های سنگین رو بر ملت ما ظالمانه تحمیل کردید، اموال ملت ما را در بسیاری از نقاط جهان و بانک‌ها و در خود آمریکا بلوکه کردید و عذرخواهی که باید انجام بشه به نحو درست انجام نشده. جبران دخالت‌ها نیاز به اقدامات عملی داره و اظهاراتی هم که بعد از اون با نتانیاهو انجام شد و اون اظهارات هم اظهارات سخیفی بود. بنابراین یک نشانه‌های عملی و ادامه دار لازمه که این هم اگر جدی باشن باید ادامه بدن این مسیر را، و الا این نشانه‌ها میگه که اون حرف‌ها حرف‌های منافقان است. این هم نقطه دومه که خب این انتظار میره که بیان پای موازین حق و عدل و انصاف با یه نظام آزاد منطبق به آراء مردم و با این عظمت و جلال و شکوه درست برخورد بکنن، نه فقط در سخن. سوم اینه که ما در تعامل با دشمن باید دیپلماسی هوشمندانه داشته باشیم، دچار ساده انگاری، ساده اندیشی، ذوق زدگی نشویم. فکر نکنیم مشکلات ملت با یه حرف زدن و گفتگو و از طریق اونها حل میشه. اگه این قابل حل بود میبینید این همه کشورهایی که غرق در مشکلن ولی حتی نوکر آمریکا هستن. نباید فکر بکنیم ما باید روح مقاومت، شجاعت، ایستادگی در تحریم ها، در همه اینها رو از خود نشان بدیم. بدانیم اگر دشمن احساس ضعف بکنه، اگر احساس از پا درآمدگی بکنه، اگر احساس انفعال در ما بکنه، بر ما رحم نخواهد کرد. نباید ذوق زده بود، ساده انگار بود، همه چیز را حل همه چیز را با اون حرفا گره زد. ملت ما با عظمت خودش در طول انقلاب و دفاع مقدس گام‌های بزرگی برداشته، هیچ جا از پادر نیامده. آینده هم همینطوره، یقین بدونن. البته اگر سر عقل بیان خب بشر را از خیلی مشکلات نجات میدن. و فراموش نکنیم که جهاد، مقاومت، ایستادگی راز اقتدار ماست. و نکته بعد هم اینه که در هر نوع مذاکره باید عزت و عظمت ایران، انقلاب اسلامی و ارزش‌های جهاد و مقاومت در راه خدا و اصول مبانی و مبانی انقلاب توجه بشه. و نکته آخر هم اینه که هر حرکتی طبعا با هدایت مقام معظم رهبری و یک فرماندهی واحد از سوی شخصیتی که همه عالم به عظمت او و پایداری او و حکمت و تدبیر او اعتراف دارن، از اونجا باید هدایت بشه. امیدواریم که مسئولان ما، ملت ما و همه ما بتوانیم بر اساس اصول بلند و مبانی بزرگ انقلاب اسلامی با تأثیر مقام معظم رهبری و با هوشمندی در عرصه‌های مقاومت، در عرصه‌های دیپلماسی قدم برداریم و انشاءالله ملت ما باز هم بتواند شاهد افتخارات بزرگ و پیشگامی در همه عرصه ها در جهان باشد انشاءالله. و همه دنیا هم بدانند ملت ایران در صیانت از ارزش های بزرگ اسلام و انقلاب اسلامی پایدار است و در همه صحنه ها با عزت و حکمت حرکت خواهد کرد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار محبت و معرفت خود روشن بفرما. گناهان ما را ببخش. توبه ما را بپذیر. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح تابناک شهدا و روح بلند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. مریضان، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ما را از الطاف و عنایات خود محروم مفرما. ما توفیق استفاده از فرصتهای معنوی و عبادی و از دهه مبارکه اول ذی‌الحجه عنایت بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. مسلمانان را در همه اقطار عالم به اوج عزت و عظمت و پیروزی برسان. خدایا خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به این ملت و مردم عزیز، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام و درود خالصانه این جمع را در این ایام شریف به محضر پیامبر خدا، ائمه خدا و به ویژه به محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. فرج نورانی و او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
بعد از جلسه هستی؟
آره دیگه، تو جلسه چه ساعتیه؟
ساعت 4.